صبح روز شنبه‌تون بخیر. 8 اردیبهشت ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
دونالد ترامپ میگوید اطمینان میدهد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
آیت الله جوادی آملی نسبت به قیام مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی هشدار داد.
دبیرکل ناتو میگوید باید به نگرانی‌ها درباره اقدامات ایران خارج از برجام رسیدگی شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه در نشست خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت اطمینان می‌دهد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. آقای ترامپ با آدم کش خواندن رژیم تهران گفته است باید اطمینان حاصل کنیم که این حکومت حتی نزدیک به سلاح هسته‌ای نخواهد شد. خانم مرکل نیز در این نشست خبری تاکید کرد دیپلمات‌های آلمانی همچنان در تلاشند واشنگتن را متقاعد کنند در برجام بماند. خانم مرکل گفت برجام مؤثر بوده و امکان نظارت بیشتر بر ایران را فراهم کرده، اما کافی نیست و برنامه موشکی تهران و حضور نظامیش در منطقه همچنان منبع نگرانی است. تهران با انتقاد از تلاش‌های برخی قدرت‌های اروپایی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران گفته است حاضر به اصلاح برجام نیست. پیش از خانم مرکل، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که به واشنگتن سفر کرده بود درباره برجام با همتای آمریکایی خود گفتگو کرد، اما در نهایت در جمع خبرنگاران گفت آمریکا احتمالاً از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفته است اگر نقایص برجام برطرف نشود، کشورش به احتمال زیاد از این توافق که وی همواره آن را توافقی بدخوانده است خارج خواهد شد.
وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت اگر نقایص توافق هسته‌ای با ایران برطرف نشود، امکان کمی وجود دارد که ایالات متحده در این توافق باقی بماند. به گزارش خبرگزاری آلمان، مایک پومپئو که در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل با خبرنگاران سخن می‌گفت، در عین حال تأکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هنوز تصمیم قطعی در مورد توافق هسته‌ای ایران نگرفته، ولی اگر تغییرات شاخصی در آن به وجود نیاید، تمایلی به حضور در این توافق ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکنون بارها از توافق هسته‌ای به عنوان یک قرارداد بد یاد کرده است. دونالد ترامپ وعده داده که ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمانی ضمن دفاع از توافق هسته‌ای با ایران گفته که این توافق برای مهار جاه‌طلبی‌های ایران در منطقه کافی نیست. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مرتضی بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، دیدگاه دونالد ترامپ رو درباره ایران و توافق هسته‌ای پس از دیدار او با امانوئل ماکرون و آنگلا مرکل چگونه جمع‌بندی می‌کنید؟
عرض کنم که با در نظر گرفتن الفاظی که ایشون استفاده کرده، به خصوص بعد از ملاقات اخیرشون با خانم مرکل، بعید میشه استدلال کرد که ایشون واقعا موضعشون رو در قبال ایران عوض کرده. هنوز هم داره با الفاظ بسیار تندی برجام رو محکوم میکنه. عرض کنم که به نظر میاد آقای ترامپ خواسته هایی که داره به معنی تغییر و افزودن مفادی به برجام در رابطه با برنامه موشکی و فعالیت های نظامی که ایران انجام میده، چیزی نیست که لزوما اروپایی ها خیلی راحت باشن. موضع ایشون بیشتر به نظر میاد فراسوی مخالفت با برجام، با اومدن آقای بولتون و پامپئو، بیشتر چیزی به شبیه به تغییر حکومت هست. ولی به هر حال در این مرحله از زمان به نظر میاد که تلاش ها بر این است که رول پلیس خوب و پلیس بد رو بازی بکنن، آقای ترامپ بشه پلیس بعد با فشار بیشتر، و اروپایی ها سعی بکنن نقش اون پلیس خوب رو بازی بکنن تا ببینن آیا میتونن ایران رو وادار بکنن که یک تغییراتی رو در برجام یا یک قراردادی به موازات برجام بپذیره یا نه.
خب، نگاه آلمان و فرانسه رو درباره ایران در مقطع اخیر و پس از دیداری که آقای ماکرون و خانم مرکل با دونالد ترامپ داشتن چگونه ارزیابی میکنین؟
بله، ببینید، من فکر میکنم اینکه دو رهبر دو کشور بسیار مهم اروپا یکی بعد از دیگری به واشنگتن میان که با آقای ترامپ صحبت بکنن، دلالت بر این میکنه که اونها واقعا نگران هستن از مسئله برجام. موضعی که به نظر میاد اروپایی ها روش متفق القول شدن این هست که برجام یک قرارداد لازم ولی نه کافی است. به عبارتی میشه گفت که پرزیدنت ترامپ تونسته با این موضع سرسختانه‌ای که گرفته در قبال فعالیت‌های موشکی و فعالیت‌های نظامی ایران در خاورمیانه، اونها رو هم نگران بکنه یا قانعشون بکنه که باید به این مسئله بیشتر توجه بکنن. برای همین هم دیدیم که پرزیدنت ماکرون اومد و اون طرح چهار ماده‌ای خودش رو ارائه کرد و خانم مرکل هم امروزه از به اصطلاح جلوی اهداف بلند پروازانه ایران رو گرفتن داره صحبت میکنه، که فکر میکنم اینها دلیلی برای این هست که اروپایی ها نگران هستن که واقعا پرزیدنت ترامپ قصدش این است که از این برجام بیرون بیاد و اونها دارن آخرین سعی های خودشون رو هم میکنن، رایزنی ها رو میکنن که شاید بشه راه حلی پیدا کرد در این وسط. چون به نظر میاد اروپایی ها نگران این هستن و یا موافق این نیستن که واقعا امریکا به عنوان ابرقدرت جهانی بخواد از برجام بیرون بیاد و مشکلات عدیده ای که این مسئله به بار خواهد آورد. از سوی دیگر هم نزدیکی جغرافیایی اروپا با خاورمیانه و مثل مسائلی مانند بحران پناهندگان سوریه اونها رو قانع کرده که واقعا باید یه فکر اساسی تری بکنن در قبال ایران و فعالیت هایی که میتونه در سوریه، یمن و جاهای دیگه داشته باشه.
بله، ممنون آقای بروجردی، خدا نگهدار تا گفتگوی آینده هفته آینده.
با تشکر از شما.
ادامه خبرها. یلس استونتنبرگ دبیر کل ناتو روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت باید به نگرانی هایی که درباره اقدامات ایران وجود دارد خارج از برجام رسیدگی شود. دبیر کل ناتو در پاسخ به سوالی درباره موضع این سازمان پیرامون تلاش برای حفظ برجام گفت ناتو همواره تاکید کرده این توافق باید به طور کامل اجرا شود و در این حال درباره سایر اقدامات ایران که بی ثبات کننده خوانده ابراز نگرانی کرده است. آقای استونتنبرگ در توضیح این اقدامات به رفتار ایران در منطقه و حمایت از گروه‌های افراطگرا، تهدید حمل و نقل دریایی و همچنین برنامه موشک‌های بالستیک تهران اشاره کرده است.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نسبت به خطر درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل هشدار داد. آقای ماتیس روز پنجشنبه با شرکت در نشست کمیته تسلیحاتی سنا و پیش از دیدار با آویگدر لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل دلیل بروز این درگیری احتمالی را تلاش ایران برای تقویت جایپای نظامی خود در سوریه عنوان کرده است. آقای ماتیس میگوید حزب الله لبنان همچنان به نیابت از ایران علیه اسرائیل اقدام میکند. وزیر دفاع آمریکا تنها دلیل ارسال موشک‌های ایران به حزب الله را تهدید اسرائیل عنوان کرده است. آقای ماتیس با اشاره به اینکه برای اسرائیل حق کامل قائل است که از خود دفاع کند گفت تل آویو نباید منتظر بنشیند تا شهروندانش در حمله بمیرند. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با وبسایت سعودی ایلاف اعلام کرد اگر ایران به تل آویو حمله کند اسرائیل به تهران حمله می‌کند. آقای لیبرمن در این گفتگو از پایان دوران حیات جمهوری اسلامی خبر داده است. ایران هنوز به اظهارات وزرای خارجه اسرائیل و آمریکا واکنشی نشان نداده، اما تهران همواره با رد ادعاهای اسرائیل حضور نظامی خود در سوریه را مستشاری عنوان کرده است. ایران همچنین گفته است به هر گونه ضد اسرائیلی کمک می‌کند و این کمک را پنهان نخواهد کرد.
گزارش ها حاکی‌است در جریان اعتراضات روز جمعه در مرز غزه با اسرائیل سربازان اسرائیلی 3 فلسطینی را کشته و بیش از 950 تن را زخمی کردند. 300 تن از مجروحان به بیمارستان منتقل شدند. ارتش اسرائیل میگوید تنها به سمت کسانی که به سیم خاردارها هجوم آوردند حمله کرده است. اسرائیل پیشتر کشته شدگان را از شبه نظامیان حماس و گروه‌های دیگر نظامی می‌داند، در حالی که فلسطینیان میگویند اغلب کشته شدگان غیر مسلح بوده و هدف گلوله قرار گرفتند. تظاهرات اعتراضی فلسطینیان که از 30 ماه مارس آغاز شده تا کنون بیش از 45 کشته و 6000 زخمی در پی داشته است. معترضان فلسطینی میگویند خواهان دسترسی آزاد به سرزمین‌های آبا و اجدادی خود در آن سوی سیم‌خاردارها هستند. قرار است این اعتراضات تا 15 ماه می 25 اردیبهشت ماه در اعتراض به 72 سال تأسیس کشور اسرائیل ادامه یابد. اسرائیل پیش از این اعلام کرده در دفاع از خود تردید نخواهد کرد.
آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید شیعه مستقر در قم با اشاره به مشکلات اقتصادی مسئولان کشور را بی عرضه نامید و نسبت به قیام مردم ایران در اثر مشکلات اقتصادی هشدار داد. آقای جوادی آملی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفته است که اگر مردم قیام کنند همه مسئولان را به دریا خواهند ریخت. پیش از این نیز برخی از مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی درباره خطر تکرار اعتراضات ضد حکومتی دی ماه گذشته هشدار دادند. اعتراضاتی که حدود 100 شهر ایران را در بر گرفت و معترضان شعارهای علیه مسئولان از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارش بنیامین صدر.
تا آدم بیدار نشه که نمیبینه که
هشدار به مقام‌های جمهوری اسلامی و این بار از سوی یک مرجع تقلید شیعه. آیت الله عبدالله جوادی آملی روز پنجشنبه در دیدار با وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نارضایتی‌های عمومی از عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی گفت اگر مردم قیام کنند همه ما را به دریا خواهند ریخت. عبدالله جوادی آملی در سالهای گذشته همواره مواضعش نزدیک به اصولگرایان و حامیان رهبر جمهوری اسلامی بوده است. آقای جوادی آملی در دیدار خود با وزیر کار و رفاه اجتماعی مسئولان را بی عرضه خطاب کرد و گفت پر کردن جیب برخی تحمل نمی شود و اگر مردم شورش کنند همه را می شورند و کنار می گذارند. تنها چند ماه بعد از اعتراض‌های سراسری دی ماه 1396 عبدالله جوادی آملی گفته که بسیاری از ایران فرار کردند یا جای فرارشان را آماده کردند، اما ما جای فرار نداریم. پیش از اون نیز برخی چهره‌های سیاسی درباره تکرار اعتراض‌های شبیه اعتراض‌های دی ماه سال گذشته که حدود 100 شهر کوچک و بزرگ ایران را فرا گرفت هشدار داده بودند. دیروز جمعه هم آیت الله اسدالله بیات زنجانی، یکی دیگر از مراجع تقلید شیعه، در دیدار با معاون وزیر ورزش و جوانان گفت که بخشی از اعتراض‌های دی ماه گذشته ناشی از نادیده گرفتن مطالبات جوانان بود. این مرجع تقلید شیعه همچنین درباره ورود زنان به ورزشگاه ها نیز گفته که ورزشگاه بخشی از جامعه است و نمیتوان گفت زنان در خیابان راه نروند چون بستر مناسب فراهم نیست. پیش از اسدالله بیات زنجانی، آیت الله علی محمد دستغیب از دیگر مراجع تقلید شیعه نیز بارها انتقادهایی را درباره نحوه حکومتداری در جمهوری اسلامی مطرح کرده بود. اعتراض‌های سراسری دی ماه گذشته ابتدا از مشهد آغاز شد و از همان آغاز برخی معترضان وضع موجود شعارهایی را علیه جناح‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی سر دادند و حتی خواستار تغییر حکومت شدند. تقریبا همزمان با این اتفاق گروهی از زنان و دختران نیز در اعتراض به حجاب اجباری دست به حرکت‌های اعتراضی از جمله برافراشتن روسری‌های خود در خیابان‌های شهرهای ایران زدند.
برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، هشدار آیت الله جوادی آملی درباره پیامد قیام ملت در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز روزنامه همدلی در یکی از صفحه‌های اصلی خودش اظهارات آقای عبدالله جوادی آملی در دیدار با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رو به عنوان نهیب آیت الله تیتر کرده و از قول آقای جوادی آملی نوشته که خطاب به وزیر کار که اگر با این وضعیتی که فعلا مردم درش هستن و بسیار ناراضی هن اگر ملت قیام کنه همه ما رو ایشون گفته ملت به دریا خواهد ریخت که روزنامه همدلی این رو هشداری توصیف کرده که این روحانی بلندپایه مستقر در قم به مقامات حکومتی داده. روزنامه قانون هم همین اظهارات رو به عنوان هشدار تاریخی دو یه شماره هم بهش اضافه کرده و نوشته که آقای جوادی آملی کسی است که پیام آقای خمینی رو برده بود برای گورباچوف رهبر اون زمان اتحاد جماهیر شوروی که آخری رهبرش هم بود و بعد به فروپاشی شوروی منتهی شد ماجراهایی که دوران آقای گورباچوف داشت. حالا روزنامه قانون مقایسه کرده به طور ضمنی با این عدد دویی که اضافه کرده به هشدار آقای جوادی آملی، گفته یک بار به گورباچوف هشدار داد، حالا هم به مقام‌های جمهوری اسلامی. این روزنامه هم همون جمله معروف ایشون رو که این روزها بسیار هم بازتاب داشته رو نقل کرده که اگر مردم قیام کنند همه ما رو به دریا خواهند ریخت.
خب واکنش ها به این هشدار چه بوده در روزنامه ها؟
واکنش های ضمنی شاید یکی از اولین واکنش ها واکنش دادستان کل کشور هست، آقای محمد جعفر منتظری که البته ایشون هیچ نسبتی به آقای آیت الله منتظری، حسین علی منتظری نداره، در حال حاضر ایشون دادستان کل کشور هست و به طور غیر مستقیم گفته ادعی در قم تلاش میکنند که ولایت فقیه رو از نظام حذف کنند، اگرچه روی سخن ایشون به صراحت آقای جوادی آملی نبوده، اما اشاره است به نارضایی و مخالفت هایی که در قم به تدریج رشد میکنه. جمهوری اسلامی معمولا تاکنون موفق شده که مخالفت های رهبران مذهبی در قم رو هم سرکوب کنه، اما هشدار آقای محمد جعفر منتظری به عنوان دادستان کل کشور نشون میده که در ماهای اخیر بعد از اعتراضات دیماه سال 96 هم نارضایی هایی از سوی مراجع تقلید یا برخی روحانیون بلند پایه به مقام های ارشد حکومتی در واقع هشدار داده شده. روزنامه اعتماد علاوه بر اینکه اظهارات آقای جعفر منتظری منعکس کرده، یک گزارشی هم داره درباره اینکه خود آقای جوادی آملی انواع مختلف هشدارها رو هم داده درباره اعتراضات دختران خیابان انقلاب. همیشون چند وقت پیش به نوشته روزنامه اعتماد گفته بود که این دخترانی که روسری رو بر سر چوب میزنند از اسلام ناراضی نیستند یا از قرآن ناراضی نیستند، بلکه مخالف شرایط فعلی کشور هستند. روزنامه خراسان هم سعی کرده یک روایتی از اظهارات آقای جعفر منتظری دادستان تهران درباره روحانی نماهای فعال در قم رو بازتاب بده.
خب به اشاره دادستان کل قوه قضاییه کل کشور اشاره کردی، این اشاره به چه گروه‌هایی از روحانیون در قم مربوط میشه؟
یکی از گروه‌هایی که مورد خطاب آقای محمد جعفر منتظری بودن گروه یا مجمعی است به نام مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم که امروز روزنامه آرمان با دبیر این مجمع که آقای حسین موسوی تبریدی هست گفتگویی مفصل داره که ایشون در این گفتگو تأکید کرده که گشت ارشاد و اعمال زور برای ترویج اسلام گفته نتایج معکوس خواهد داشت و نارضایتی رو در مردم بیشتر خواهد کرد. آقای حسین موسوی تبریزی البته خودش در دورانی که آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی بود ایشون سالها دادستان کل انقلاب بود و در سرکوب بسیاری از گروه‌های سیاسی هم در اون زمان نقش داشت، اما در دو دهه گذشته از ایشون به عنوان چهره اصلاح طلب یاد میشه. روزنامه دیگری هم که امروز باز بازتاب برخی از نارضایتی های برخی روحانیون هست روزنامه ایران هست که نوشته آقای بیات زنجانی هم گفته در مسائل اعتقادی زور جوابگو نیست، که همه این روحانیون رو میشه در شمار کسانی قرار داد که آقای محمد جعفر منتظری از اونها به عنوان روحانیون ناراضی در قم یاد کرد.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای نمیشه جل نرمشی قهرمانانه یه داب طلبانه بکنی و خودت بری کنار و ملت راحت بذاری؟ باید نرمش زورک بدت بهت زورک بگن نرمش بکن تا بری کنار. خب داره یه نرمش قهرمانانه داب طلبانه بکن و بارک بشین کنار راحت بذاری مملکتو.
آقای ظریف شطور سواری دولا دولا نمیشه، به ملتت خیانت نکن، به آخوند دل نبند. ببین خود اینا با خودشون چه کردن، با تو چه خواهند کرد؟ سرنوشتی نداری، سرنوشت مثبتی نداری، اینو بدون. آقای ظریف داری به ملت خیانت میکنی، این چه دروغایی داری سرهم میکنی میگی در حضور خبرنگار و غیره و غیره؟ خجالت بکش عزیز من.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در کشور از بارش باران در اکثر مناطق طی امروز و فردا خبر داده. امروز بارش‌ها در نیمه غربی کشور رو خواهد داد و در مناطق مرکزی هم شدت قابل ملاحظه ای خواهد داشت. در ادامه این برنامه
و اینم لحظه ای که بله جام بهانی نوروزی اهدا میشه و لحظه ای برای ثبت در تاریخ پرسپولیس قهرمان 17مین دوره رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور شد.
ها جام قهرمانی را بالا بردند.
سرخط خبرها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در نشست خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت اطمینان می‌دهد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید فشارها بر کره شمالی ادامه خواهد یافت ولی امیدوار است مردم کره بدون تسلیحات هسته‌ای در کنار یکدیگر زندگی کنند. با این وجود آقای ترامپ گفته است برای توافق با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی می‌کوشد. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت اگر نقایص توافق هسته‌ای با ایران برطرف نشود امکان کمی وجود دارد که ایالات متحده در این توافق باقی بماند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نسبت به خطر درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل هشدار داد. گزارش‌ها حاکی در جریان اعتراضات روز جمعه در مرز غزه با اسرائیل سربازان اسرائیلی 3 فلسطینی را کشته و بیش از 950 تن را در غزه زخمی کردند. 300 تن از این مجروحان به بیمارستان منتقل شدند. کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار گزارشی عنوان کرد که مسکو وارد جنگ اطلاعاتی با واشنگتن شده است. این گزارش که با رأی اکثریت جمهوری‌خواهان پس از حذف بخش‌هایی از آن منتشر شد، همچنین می‌گوید که کمپین دونالد ترامپ هیچ گونه توانی با روسیه نداشته است. وکیل مدافع دختران شیناباد که 6 سال پیش در یک حادثه آتش‌سوزی در مدرسه خود مجروح شدند، از شکایت مجدد برای پیگیری هزینه‌های درمان موکلانش خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین احمدی نیاز با تأکید بر اینکه دختران شیناباد دنبال صدقه نیستند، بلکه خواستار احقاق حق و حقوق قانونی خود هستند، افسود علیه وزارت آموزش و پرورش اقامه دعوی کرده و خواستار احتساب دیه و خسارات وارده طی 6 سال گذشته بر دختران شیناباد شده است. مؤسسه خیریه امام علی که برای افراد آسیب پذیر مشغول فعالیت است، از هک شدن حساب‌های تعداد زیادی از همکاران این مؤسسه خبر داد.
خب پایان لیگ برتر فوتبال ایران، بررسی نتایج هفته پایانی و جدول رده‌بندی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون بخیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به پایان رسید. هفته آخر مسابقات دیروز برگزار شد و پرسپولیس با پیروزی 3-0 مقابل سپیدرود رشت موفق شد 64 امتیازی بشه، مقتدرانه در صدر جدول. رقابت‌ها رو به پایان رسوند. 11مین جام در تاریخ باشگاه پرسپولیس از لیگ‌های سراسری فوتبال ایران و دفاع از عنوان قهرمانی فصل قبل برای برانکو ایوانکوویچ و شاگردانش. علی علی‌پور هم 19 گله عنوان آقای گلی رو نصیب خودش کرد. جام قهرمانی هم به پرسپولیس تعلق گرفت در مراسمی که بعد از بازی با سپیدرود انجام شد و اون اتفاقی که فصل قبل قرار بود رخ بده، یعنی بالا بردن جام توسط هانی نوروزی و بنا به دلایل مختلفی فصل قبل این اتفاق نیفتاد و خیلی هم خبرساز شد و انتقادات زیادی رو هم در پی داشت، این بار انجام شد و فرزند کاپیتان سابق پرسپولیس هادی نوروزی که ناباورانه چشم از جام فرو بست، فرزند او جام رو بالای سر برد در حضور انبوه تماشاگرانی که به ورزشگاه آزادی اومده بود. اما ذوب‌آهن اصفهان موفق شد با غلبه بر نفت تهران در رده دوم لیگ برتر قرار بگیره. شاگردان امیر قلعه‌نویی در هفته‌های آخر نتایج فوق‌العاده‌ای کسب کردن و در 16 بازی آخر خودشون در لیگ برتر فقط یک شکست رو متحمل شدن و طی این 16 مسابقه هم پرسپولیس رو بردن هم استقلال رو و در لیگ قهرمانان آسیا هم به مرحله دوم بازی‌ها صعود کردن. استقلال تونست با پیروزی 1-0 مقابل سپاهان در رده سوم بیسته. شاگردان وینفرید شفر با شکستی که به سپاهان تحمیل کردن باعث شدن که این تیم در واقع بعد از دو تیمی که سقوط کرد در رده آخر جدول بیسته، موقعیتی بسیار در واقع دور از انتظار برای یکی از پر افتخارترین تیم‌های فوتبال ایران. تیم سایپا 2-1 پیکان رو از پیش رو برداشت و شاگردان علی دایی هم فصل رو با موفقیت پشت سر گذاشتن، اما عنوان پنجم نصیب تیم پارس جم شد که عنوان جالب توجهی برای تیمی که فصل قبل در لیگ دست اول بود و تازه به لیگ برتر صعود کرده. با این رتبه جالب توجه شاگردان مهدی تارتار فصل رو به پایان رسوندن. فولاد خوزستان در دیداری خانگی مقابل تراکتور سازی تبریز با 1 که احسان پهلوان به ثمر رسوند نتیجه رو واگذار کرد. یه تساوی پرگل هم بین تیمای خوزستانی رقم خورد. صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان به تساوی 3-3 رسیدن در واپسین هفته از رقابت‌های لیگ برتر که دیگه فوتبال داخلی به پایان میرسه. فقط یه بازی موند، فینال جام حذفی، و بعد از اون دیگه رسما فوتبال ایران به استقبال اردوی تدارکاتی تیم ملی، دیدارهای دوستانه و بازیهای جام جهانی 2018 خواهد رفت. شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
خب ساعت 7:30 بامداد روز شنبه در ایران، اول هفته صبح. الان دیگه دارن جمع میکنن برن سر کار، ولی این ور اینجا همه در حال این که بله بخوابن و از آخر هفته لذت ببرن. بیننده و شنونده رادیو فردا هستین، دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
دونالد ترامپ میگوید اطمینان میدهد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
آیت الله جوادی آملی نسبت به قیام مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی هشدار داد.
دبیر کل ناتو میگوید باید به نگرانی ها درباره اقدامات ایران خارج از برجام رسیدگی شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در نشست خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت اطمینان می‌دهد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. آقای ترامپ با آدمکش خواندن رژیم تهران گفته است باید اطمینان حاصل کنیم که این حکومت حتی نزدیک به سلاح هسته‌ای نخواهد شد. خانم مرکل نیز در این نشست خبری تاکید کرد دیپلمات‌های آلمانی همچنان در تلاشند واشنگتن را متقاعد کنند در برجام بماند. خانم مرکل گفت برجام موثر بوده و امکان نظارت بیشتر بر ایران را فراهم کرده، اما کافی نیست و برنامه موشک تهران و حضور نظامیش در منطقه همچنان منبع نگرانی است. تهران با انتقاد از تلاش‌های برخی قدرت‌های اروپایی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران گفته است حاضر به اصلاح برجام نیست. پیش از خانم مرکل، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که به واشنگتن سفر کرده بود درباره برجام با همتای آمریکایی خود گفتگو کرد، اما در نهایت در جمع خبرنگاران گفت آمریکا احتمالاً از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفته است اگر نقایص برجام برطرف نشود، کشورش به احتمال زیاد از این توافق که وی همواره آن را توافقی بد خوانده است خارج خواهد شد.
وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت اگر نقایص توافق هسته‌ای با ایران برطرف نشود، امکان کمی وجود دارد که ایالات متحده در این توافق باقی بماند. به گزارش خبرگزاری آلمان، مایک پومپئو که در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل با خبرنگاران سخن می‌گفت، در عین حال تاکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هنوز تصمیم قطعی در مورد توافق هسته‌ای ایران نگرفته، ولی اگر تغییرات شاخصی در آن به وجود نیاید تمایلی به حضور در این توافق ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا کنون بارها از توافق هسته‌ای به عنوان یک قرارداد بد یاد کرده است. دونالد ترامپ وعده داده که ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن دفاع از توافق هسته‌ای با ایران گفته که این توافق برای مهار جاه‌طلبی‌های ایران در منطقه کافی نیست. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مهرداد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، دیدگاه دونالد ترامپ رو درباره ایران و توافق هسته‌ای پس از دیدار او با امانوئل مکرون و آنگلا مرکل چگونه جمع‌بندی می‌کنید؟
عرض کنم که با در نظر گرفتن الفاظی که ایشون استفاده کرده، به خصوص بعد از ملاقات اخیرشون با خانم مرکل، بعید میشه استدلال کرد که ایشون واقعا موضعشون رو در قبال ایران عوض کرده. هنوز هم داره با الفاظ بسیار تندی برجام رو محکوم میکنه. عرض کنم که به نظر میاد آقای ترامپ خواسته هایی که داره به معنی تغییر و افزودن مفادی به برجام در رابطه با برنامه موشکی و فعالیت های نظامی که ایران انجام میده چیزی نیست که لزوماً اروپایی ها خیلی باش راحت باشن. موضع ایشون بیشتر به نظر میاد فراسوی مخالفت با برجام، با اومدن آقای بولتون و پامپئو بیشتر چیزی به شبیه به تغییر حکومت هست، ولی به هر حال در این مرحله از زمان به نظر میاد که تلاش ها بر این است که رول پلیس خوب و پلیس بد رو بازی بکنن، آقای ترامپ بشه پلیس بعد با فشار بیشتر، و اروپایی‌ها سعی بکنن نقش اون پلیس خوب رو بازی بکنن تا ببینن آیا میتونن ایران رو وادار بکنن که یک تغییراتی رو در برجام یا یک قراردادی به موازات برجام بپذیره یا نه.
خب، نگاه آلمان و فرانسه رو درباره ایران در مقطع اخیر و پس از دیداری که آقای مکرون و خانم مرکل با دونالد ترامپ داشتن چگونه ارزیابی میکنین؟
بله، ببین، من فکر میکنم اینکه دو رهبر دو کشور بسیار مهم اروپا یکی بعد از دیگری به واشنگتن میان که با آقای ترامپ صحبت بکنن، دلالت بر این میکنه که اونها واقعا نگران هستن از مسئله برجام. موضعی که به نظر میاد اروپایی ها روش متفق القول شدن این هست که برجام یک قرارداد لازم ولی نه کافی است. به عبارتی میشه گفت که پرزیدنت ترامپ تونسته با این موضع سرسختانه‌ای که گرفته در قبال فعالیت‌های موشکی و فعالیت‌های نظامی ایران در خاورمیانه، اونها رو هم نگران بکنه یا قانعشون بکنه که باید به این مسئله بیشتر توجه بکنن. برای همین هم دیدیم که پرزیدنت ماکرون اومد و اون طرح چهارمادهی خودش رو ارائه کرد و خانم مرکل هم امروزه از به اصطلاح جلوی اهداف بلند پروازانه ایران رو گرفتن داره صحبت میکنه، که فکر میکنم اینها دلیلی بر این هست که اروپایی ها هم نگران هستن که واقعا پرزیدنت ترامپ قصدش این است که از این برجام بیرون بیاد و اونها دارن آخرین سعی های خودشون رو هم میکنن، رایزنی ها رو میکنن که شاید بشه راه حلی پیدا کرد در این وسط، چون به نظر میاد اروپایی ها نگران این هستن و یا موافق این نیستن که واقعا امریکا به عنوان ابرقدرت جهانی بخواد از برجام بیرون بیاد و مشکلات عدیده‌ای که این مسئله به بار خواهد آورد. از سوی دیگر هم نزدیکی جغرافیایی اروپا با خاورمیانه و مثل مسائلی مانند بحران پناهندگان سوریه اونها رو قانع کرده که واقعا باید یه فکر اساسی تری بکنن در قبال ایران و فعالیت‌هایی که میتونه در سوریه، یمن و جاهای دیگه داشته باشه.
بله، ممنون آقای بروجردی، خدا نگهدار تا گفتگوی آینده هفته آینده.
با تشکر از شما.
ادامه خبرها. یلس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت باید به نگرانی هایی که درباره اقدامات ایران وجود دارد خارج از برجام رسیدگی شود. دبیر کل ناتو در پاسخ به سوالی درباره موضوع این سازمان پیرامون تلاش برای حفظ برجام گفت ناتو همواره تاکید کرده این توافق باید به طور کامل اجرا شود و در این حال درباره سایر اقدامات ایران که بی ثبات کننده خوانده ابراز نگرانی کرده است. دبیر کل ناتو در توضیح این اقدامات به رفتار ایران در منطقه و حمایت از گروه‌های افراطگرا، تهدید حمل و نقل دریایی و همچنین برنامه موشک‌های بالستیک تهران اشاره کرده است.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نسبت به خطر درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل هشدار داد. آقای ماتیس روز پنجشنبه با شرکت در نشست کمیته تسلیحاتی سنا و پیش از دیدار با ویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل دلیل بروز این درگیری احتمالی را تلاش ایران برای تقویت جایپای نظامی خود در سوریه عنوان کرده است. آقای ماتیس میگوید حزب الله لبنان همچنان به نیابت از ایران علیه اسرائیل اقدام میکند. وزیر دفاع آمریکا تنها دلیل ارسال موشک های ایران به حزب الله را تهدید اسرائیل عنوان کرده است. آقای ماتیس با اشاره به اینکه برای اسرائیل حق کامل قائل است که از خود دفاع کند گفت تل آویو نباید منتظر بنشیند تا شهروندانش در حمله بمیرند. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با وبسایت سعودی ایلاف اعلام کرده اگر ایران به تل آویو حمله کند، اسرائیل هم به تهران حمله می‌کند. آقای لیبرمن در این گفتگو از پایان دوران حیات جمهوری اسلامی خبر داده است. ایران هنوز به اظهارات وزرای خارجه اسرائیل و آمریکا واکنشی نشان نداده، اما تهران همواره با رد ادعاهای اسرائیل حضور نظامی خود در سوریه را مستشاری عنوان کرده. ایران همچنین گفته است به هر گروه ضد اسرائیلی کمک می‌کند و این کمک را پنهان نخواهد کرد.
گزارش هاکیس در جریان اعتراضات روز جمعه در مرز غزه با اسرائیل، سربازان اسرائیلی 3 فلسطینی را کشته و بیش از 950 تن را زخمی کردند. 300 تن از این مجروحان به بیمارستان منتقل شدند. ارتش اسرائیل می‌گوید تنها به سمت کسانی که به سیم‌خاردارها هجوم آوردند حمله کرده است. اسرائیل بیشتر کشته شدگان را از شبه نظامیان حماس و گروه‌های دیگر نظامی می‌داند، در حالی که فلسطینیان می‌گویند اغلب کشته شدگان غیر مسلح بوده و هدف گلوله قرار گرفتند. تظاهرات اعتراضی فلسطینیان که از 30 ماه مارس آغاز شده تاکنون بیش از 45 کشته و 6000 زخمی در پی داشته است. معترضان فلسطینی میگویند خواهان دسترسی آزاد به سرزمین‌های آبا و اجدادی خود در آن سوی سیم‌های خاردار هستند. قرار است این اعتراضات تا 15 ماه می 25 اردیبهشت ماه در اعتراض به 70 سال تأسیس کشور اسرائیل ادامه یابد. اسرائیل پیش از این اعلام کرده در دفاع از خود تردید نخواهد کرد.
آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید شیعه مستقر در قم با اشاره به مشکلات اقتصادی مسئولان کشور را بی‌عرضه نامید و نسبت به قیام مردم ایران در اثر مشکلات اقتصادی هشدار داد. آقای جوادی آملی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفته است که اگر مردم قیام کنند همه مسئولان را به دریا خواهند ریخت. پیش از این نیز برخی از مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی درباره خطر تکرار اعتراض‌های ضد حکومتی دی ماه گذشته هشدار دادند. اعتراضاتی که حدود 100 شهر ایران را در بر گرفت و معترضان شعارهایی علیه مسئولان از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. جزئیات بیشتر را در این رابطه ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
تا آدم بیدار نشه که نمیبینه که
هشدار به مقام های جمهوری اسلامی و این بار از سوی یک مرجع تقلید شیعه. آیت الله عبدالله جوادی آملی روز پنجشنبه در دیدار با وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نارضایتی های عمومی از عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی گفت اگر مردم قیام کنند همه ما را به دریا خواهند ریخت. عبدالله جوادی آملی در سالهای گذشته همواره مواضعش نزدیک به اصولگرایان و حامیان رهبر جمهوری اسلامی بوده است. آقای جوادی آملی در دیدار خود با وزیر کار و رفاه اجتماعی مسئولان را بی عرضه خطاب کرد و گفت پر کردن جیب برخی تحمل نمی شود و اگر مردم شورش کنند همه را می شورند و کنار می گذارند. تنها چند ماه بعد از اعتراض‌های سراسری دی ماه 1396 عبدالله جوادی آملی گفته که بسیاری از ایران فرار کردند یا جای فرارشان را آماده کردند، اما ما جای فرار نداریم. پیش از اون نیز برخی چهره‌های سیاسی درباره تکرار اعتراض‌های شبیه اعتراض‌های دی ماه سال گذشته که حدود 100 شهر کوچک و بزرگ ایران را فرا گرفت هشدار داده بودند. دیروز جمعه هم آیت الله اسدالله بیات زنجانی، یکی دیگر از مراجع تقلید شیعه، در دیدار با معاون وزیر ورزش و جوانان گفت که بخشی از اعتراض‌های دی ماه گذشته ناشی از نادیده گرفتن مطالبات جوانان بود. این مرجع تقلید شیعه همچنین درباره ورود زنان به ورزشگاه ها نیز گفته که ورزشگاه بخشی از جامعه است و نمیتوان گفت زنان در خیابان راه نروند چون بستر مناسب فراهم نیست. پیش از اسدالله بیات زنجانی، آیت الله علی محمد دستغیب از دیگر مراجع تقلید شیعه نیز بارها انتقادهایی را درباره نحوه حکومتداری در جمهوری اسلامی مطرح کرده بود. اعتراض‌های سراسری دی ماه گذشته ابتدا از مشهد آغاز شد و از همان آغاز برخی معترضان وضع موجود شعارهایی را علیه جناح‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی سر دادند و حتی خواستار تغییر حکومت شدند. تقریبا همزمان با این اتفاق گروهی از زنان و دختران نیز در اعتراض به حجاب اجباری دست به حرکت‌های اعتراضی از جمله برافراشتن روسری‌های خود در خیابان‌های شهرهای ایران زدند.
برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، هشدار آیت الله جوادی آملی درباره پیامد قیام ملت در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز روزنامه همدلی در یکی از سایت‌های اصلی خودش اظهارات آقای عبدالله جوادی آملی در دیدار با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رو به عنوان نهیب آیت الله تیتر کرده و از قول آقای جوادی آملی نوشته که خطاب به وزیر کار که اگر با این وضعیتی که فعلا مردم درش هستن و بسیار ناراضی هن، اگر ملت قیام کنه همه ما رو ایشون گفته ملت به دریا خواهد ریخت، که روزنامه همدلی این رو هشداری توصیف کرده که این روحانی بلندپایه مستقر در قم به مقامات حکومتی داده. روزنامه قانون هم همین اظهارات رو به عنوان هشدار تاریخی 2 یه شماره هم بهش اضافه کرده و نوشته که آقای جوادی آملی کسی است که پیام آقای خمینی رو برده بود برای گورباچوف رهبر اون زمان اتحاد جماهیر شوروی که آخرین رهبرش هم بود و بعد به فروپاشی شوروی منتهی شد، ماجراهایی که دوران آقای گورباچوف داشت. حالا روزنامه قانون مقایسه کرده به طور ضمنی با این عدد دویی که اضافه کرده به هشدار آقای جوادی آموری، گفتی یک بار به گورباچوف هشدار داد، حالا هم به مقام‌های جمهوری اسلامی. این روزنامه هم همون جمله معروف ایشون رو که این روزها بسیار هم بازتاب داشته رو نقل کرده که اگر مردم قیام کنند همه ما رو به دریا خواهند ریخت.
خب واکنش ها به این هشدار چه بوده در روزنامه ها؟
واکنش های ضمنی شاید یکی از اولین واکنش ها واکنش دادستان کل کشور هست. آقای محمد جعفر منتظری که البته ایشون هیچ نسبتی به آقای آیت الله منتظری، حسین علی منتظری نداره، در حال حاضرشون دادستان کل کشور هست و به طور غیر مستقیم گفته ادهی در قم تلاش میکنند که ولایت فقیه رو از نظام حذف کنند، اگرچه روی سخن ایشون به صراحت آقای جوادی آموری نبوده، اما اشاره است به نارضایی و مخالفت هایی که در قم به تدریج رشد میکنه. جمهوری اسلامی معمولاً تاکنون موفق شده که مخالفت‌های رهبران مذهبی در قم رو هم سرکوب کنه، اما هشدار آقای محمد جعفر منتظری به عنوان دادستان کل کشور نشون میده که در ماه‌های اخیر بعد از اعتراضات دی ماه سال 96 هم نارضایی‌هایی از سوی مراجع تقلید یا برخی روحانیون و بلندپایه به مقام‌های ارشد حکومتی در واقع هشدار داده شده. روزنامه اعتماد علاوه بر اینکه اظهارات آقای جعفر منتظری منعکس کرده، یک گزارشی هم داره درباره اینکه خود آقای جوادی آملی انواع مختلف هشدارها رو هم داده درباره اعتراضات دختران خیابان انقلاب. همیشون چند وقت پیش به نوشته روزنامه اعتماد گفته بود که این دخترانی که روسری رو بر سر چوب میزنند از اسلام ناراضی نیستند یا از قرآن ناراضی نیستند، بلکه مخالف شرایط فعلی کشور هستند. روزنامه خراسان هم سعی کرده یک روایتی از اظهارات آقای جعفر منتظری دادستان تهران درباره روحانی نماهای فعال در قم رو بازتاب بده.
خب به اشاره دادستان کل قوه قضاییه کل کشور اشاره کردی، این اشاره به چه گروه‌هایی از روحانیون در قم مربوط میشه؟
یکی از گروه‌هایی که مورد خطاب آقای محمد جعفر منتظری بودن گروه یا مجمعی است به نام مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم که امروز روزنامه آرمان با دبیر این مجمع که آقای حسین موسوی تبریدی هست گفتگویی مفصل داره که ایشون در این گفتگو تاکید کرده که گشت ارشاد و اعمال زور برای ترویج اسلام گفته نتایج معکوس خواهد داشت و نارضایتی در مردم بیشتر خواهد کرد. آقای حسین موسوی تبریزی البته خودش در دورانی که آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی بود، ایشون سالها دادستان کل انقلاب بود و در سرکوب بسیاری از گروه‌های سیاسی هم در اون زمان نقش داشت، اما در دو دهه گذشته از ایشون به عنوان چهره اصلاح طلب یاد میشه. روزنامه دیگری هم که امروز باز واسطه به برخی از نارضایتی‌های برخی روحانیون هست، روزنامه ایران هست که نوشته آقای بیات زنجانی هم گفته در مسائل اعتقادی زور جوابگو نیست، که همه این روحانیون رو میشه در شمار کسانی قرار داد که آقای محمد جعفر منتظری از اونها به عنوان روحانیون ناراضی در قم یاد کرد.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
جمهوری اسلامی 40 ساله که با اقتدار به قول خودشون داره عمل میکنه. نیروی نظامی، پول، قدرت، قرآن، خدا، کتاب، همه چه در اختیار اونهاست. هر جورم میخوان از اونها استفاده میکنن، چه ابزاری چه دینی. این چه جور دشمنی است که حالا کارگرا میگیم دشمن، مردم به خیابون اومدن میگیم نون نداریم، تحریک قوم خویش صدامه. هر اتفاق میفته حتی کم آبی کار دشمنه. این دشمن کیه که تو حوزه علمیه که اساس و پایگاه حکومت اسلامی تونسته نفوذ کنه و اونها رو واب داره که در واقع ریشه این حکومت رو بزنن، یعنی حذف مقام ولایت فقیه. یه توضیح درباره این دشمن بدن حالا همه جا میگن آمریکا، واقعا آمریکا اومده داره توی حوزه علمیه قم نفوذ کرده، میخواد هم چیکاری بکنه؟
مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران این مردم ایران رو بچه حساب کردن. آخه ما از لحاظ تاریخی حتی بخواید حساب کنید یا هرچی، مگه ما چند تا جسد مومیایی در اون منطقه جایی که آرامگاه رضا شاه کبیر بوده ما داشتیم؟ مگه کشور مسلمون آخه مومیایی میکنه اجسادشو؟ تنها جسد مومیایی که اون منطقه بوده فقط متعلق به رضا شاه بوده.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حد اکثر دمایی 39 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین و شهر کرد با حداقل دمایی 5 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک ترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در کشور از بارش باران در بسیاری از مناطق ایران در دو روز آینده خبر داده. امروز بارش ها در نیمه غربی کشور ادامه خواهند داشت و در مناطق مرکزی هم شدت قابل ملاحظه ای خواهند داشت.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در نشست خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت اطمینان می‌دهد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید فشارها بر کره شمالی ادامه خواهد یافت، ولی امیدوار است مردم کره بدون تسلیحات هسته‌ای در کنار یکدیگر زندگی کنند. با این وجود آقای ترامپ گفته است برای توافق با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی می‌کوشد. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت اگر نقایص توافق هسته‌ای با ایران برطرف نشود امکان کمی وجود دارد که ایالات متحده در این توافق باقی بماند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نسبت به خطر درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل هشدار داد. گزارش ها هاکیست در جریان اعتراضات روز جمعه در مرز غزه با اسرائیل سربازان اسرائیلی 3 فلسطینی را کشته و بیش از 950 تن را زخمی کردند. 300 تن از این مجروحان به بیمارستان منتقل شدند. کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار گزارشی عنوان کرد که مسکو وارد جنگ اطلاعاتی با واشنگتن شده است. این گزارش که با رأی اکثریت جمهوری‌خواهان پس از حذف بخش‌هایی از آن منتشر شد، همچنین می‌گوید که کمپین دونالد ترامپ هیچ گونه تبانی با روسیه نداشته است. وکیل مدافع دختران شیناباد که در 6 سال پیش در یک حادثه آتش‌سوزی در مدرسه خود مجروح شدند، از شکایت مجدد برای پیگیری هزینه‌های درمان موکلانش خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین احمدی نیاز با تاکید بر اینکه دختران شیناباد دنبال صدقه نیستند بلکه خواستار احقاق حق و حقوق قانونی خود هستند، افسود علیه وزارت آموزش و پرورش اقامه دعوی کرده و خواستار احتساب دیه و خسارات وارده طی 6 سال گذشته بر دختران شیناباد شده است. مؤسسه خیریه امام علی که برای افراد آسیب پذیر مشغول فعالیت است، از هک شدن حساب تعدادی از همکارانش خبر داد.
امروز 28 ماه آوریل روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط کار نامگذاری شده. گزارش ببینیم از آوا اسفندیاری در این رابطه.
28 آوریل برابر با 8 اردیبهشت روز جهانی ایمنی و بهداشت در محل کار است. بهداشت و ایمنی محل کار شاخی از علم بهداشت است که هدف آن شناسایی، ارزیابی، کنترل عوامل زیان‌آور موجود در محیط کار و مراقبت‌های ایمنی و بهداشتی به منظور سالم‌سازی محیط کار و حفظ سلامت کارگران است. حوادث فیزیکی و عوامل بیماریزا در محیط کار و همچنین آثار روانشناختی برخی از مشاغل هر روز جان چند هزار کارگر را در سراسر دنیا می گیرد. بنابر اعلام سازمان ملل، هر روز به طور متوسط 6300 نفر در نتیجه حوادث شغلی و یا بیماری‌های مرتبط با کار جان خود را از دست می‌دهند. این آمار در سال به 2,300,000 نفر می‌رسد. علاوه بر این، هر سال 317 میلیون حادثه در محل کار رخ می‌دهد که بسیاری از این حوادث منجر به از کار افتادگی کارگران می‌شود. هزینه‌های انسانی غیرقابل جبران هستند و بار اقتصادی تلفات ایمنی و بهداشت شغلی در هر سال حدود 4% از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌دهد. از سال 2003 سازمان بین‌المللی کار برای افزایش آگاهی عمومی و همچنین تشویق دولت‌ها، کارفرمایان و کارکنان به لزوم بالا بردن ایمنی فیزیکی و روانی محیط کار روز 28 آوریل را روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نامگذاری کرد. در سال جاری تمرکز این سازمان بر وضعیت بهداشت و ایمنی کارگران جوان است. سازمان بین‌المللی کار می‌گوید همکنون در دنیا 541 میلیون کارگر جوان 15 تا 24 ساله وجود دارد که در شرایط ناامن و خطرناک مشغول به کارند که از این تعداد 37 میلیون نفر را کودکان کار تشکیل می‌دهند. آسیب‌پذیری جوانان در محیط ناامنی کاری منجر به بروز مشکلات فیزیکی و روانشناختی، نداشتن تجربه و آموزش، آگاهی محدود از خطرات مربوط به کار و البته فقدان قدرت چانه‌زنی کارگران جوان برای کسب شرایط بهتر سبب می‌شود تا کارگران جوان با خطرات بیشتری در محیط کار مواجه شوند. به همین دلیل است که امسال برگزار کنندگان روز جهانی ایمنی و بهداشت در محل کار سعی دارند تا بر ضرورت اشتغال مناسب و کاهش خطرات آن برای جوانان و کودکان تأکید کنند. ایران در سال 1369 قانون رعایت اصول ایمنی و بهداشت در محیط کار را به منظور حفاظت از نیروی کار و قوانین خود افزود، اما به گفته رئیس هیئت مدیره کانون صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت، ایران هنوز جایگاه مناسبی از نظر ایمنی کار ندارد و از میان 189 کشور جهان در زمینه رعایت ایمنی کار در رتبه 102 قرار دارد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
بله، صبحانه با خبر امروز 8 مردیبهشت ماه شنبه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر نظری داشتین، پیامی داشتین، میتونید با شماره تلفن
2042-2112-2112
تماس بگیریم و با ما در میون بذاریم. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من همراه شما خواهم بود با خبرها.